بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول عدت آیت الله رتمای علوی گرگانی در مباحث اقل و اکثر روز یک شنبه 19 فروردین ماه 1397 مطابق با 21 رجب المرجب 1433. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و ارسل فرجهم.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. و بیاناتی را از این دو بزرگوار خدمتتون تقدیم داشتیم. اشکالاتی هم که مرحوم امام رحمت الله علیه داشتن به کلام مرحوم آیت الله عراقی اشاره کردیم، فرمودن اگر بنا به اون مستاقی باشه که شما معنا کردید در اقل اکثر، لازمش این بوده که باید مطلق مقید هم از دایره اقل اکثر بیرون بره، چون برای که در مطلق مقید هم اینجوریست که وقتی مطلق گفته میشه اینجور مقید بیان میشه دیگه اطلاق به اطلاقیت خودش باقی نیمونه، مطلق دیگه به اطلاقش باقی نیمونه. خب پس اینا باید خارج میشه. نتیجه اشکالی که مرحوم امام اول داشتن اینه. اشکال دومی هم که داشتن در باب تعلق امر بود که امر وقتی متعلق میشه به چیزی دعوت نمی کنه الا مگر به متعلق خودش. قاعده امر اینه بقیدون. بنابراین اگر اینجوری شد و چون فرد و طبیعی اینجور نیست، فرد و طبیعی اینجور نیست که امر متعلق خودش، ولذا در اینجا اشکالش اینه که پس بین فرد و طبیعی از امر اقل اکثر ما خارجی. این فرمایشی داشتن. ما در بیان فرمایشات بزرگوار اشاره کردیم که دقت و تأمل داره میشه که اشکال دومی که به مرحوم آقای آقضی ها وارد شد وارده، اشکال در اطلاق مقید درسته، هیچگونه اشکالی درش نیست. بلزا ما گفتیم اوند بلکه نه تنها اشکال خروج مطلق مقیده، بلکه اون جهت دیگرش هم درش هست و اون جهت این بود که اگه یادتون باشه در فرد و طبیعی در حسه که ایشون تعبیر میکرد فرمود چون هر کدوم اینا منطبق میشه بر یک فردی که مباین با اون مرتبه اوله. اگه یادتون باشه اشکالش این بود که در کلی و طبیعی و فرد اینجوریه، همچنین که منطبق به زید هست منطبق به امرم هست که امر یه فرد مباین لزید. در واقع این اشکال بود اونجا داشتیم. ایشون فرمود البته همین اشکال اینجا میاد در مطلق مقید هم که حساب بکنی همجور، مثلا مطلق یعنی مطلق الرقبه، مقید میشه رقبت المؤمنه و رقبت الکافره. خب اگر بنا بشه به همون اشکالی که در فرد و طبیعی گفتی اینجا میاد، چرا؟ زیرا که مطلق الرقبه همچنان که ینطبق علی رقبت المؤمنه ینطبق علی رقبت الکافره، در حالی که رقبه کافر مباین با رقبه مؤمن هست. پس که انهو در مثل مطلق و معید دو تا اشکال هست، هم اشکال اونطوری هست که از بابی که آیا اینم از قبیل این هست که مطلق به اطلاق باقی بباره بگیم نه، هم از بابی که انطباقش بر فردی مباین هم هست. هر دو اشکال در اینجا زنده میشه. پس بنابراین در این اشکال هیچ مشکل نیست، فرمایش مرحوم امام درسته و ایراد هم به مرحوم آزی الدین عراقی وارده. این دوتا اشکال درباره این مطلب هست. ولیکن اونی که اینجا به اشکال برای کرام امام پیش میشه آمد اینی که الان میخوام بگم، ولیکن الذی ذکره فی وجه خروج کونهی سالسن در عبارت امام بود، اون یه خود مسئله اشکال میشه که چی؟ امام فرمود به این که ببینیم امر در اکثر اگر آمد دائمیت به اقلم دارد یا ندارد. اولاً که نه، امر لا یدعو الا الى متعلقه، اگر چه تعلق به اکثر شد اکثر، اگه به عقل همچین نیست که در ضمن اکثر عقل رو هم بگیره، چون علا امرو لا یدعو الا الى متعلقهی، متعلق این که فرمایش امام بود. خب این البته درسته. خب نتیجه چی میشه؟ میخواد بگیم خب اگر جا اینجا ما فرض کردیم یه با آمدیم مطلبی را بیان کردیم به عنوان یک فرد انسان، قهرن نتیجه اینه که دیگه فرد دیگر رو نباید بگیره. نیام بگیم که آقا انسان یک فردیست که حیوانه و ناطقه، پس که نه، حالا اگر من انسان رو گفتم زید گفتم قهرن، میام حیوان رو بگیره، حیوان جنس توش داخله، میگیم نه نمیشه. چرا؟ لأن الام لا یتعلق ولا یدعو الا الى متعلقه. بنابراین اگر زید رو اسم برد، همون زید میگه بما انه حیوان دیگه داخل نمیشه به عنوان حیوانیت. چرا؟ از این باب. خب اگر این مطلب رو گفتیم، نتیجه قهرن، پس اونهایی که از اینجور خارجن، یعنی که انه اقل درش دعوت نمیشه الا به خصوص خودش، نتیجه این است که در جایی که مثل مطلق مقیده یا فرض کنیم مثل طبیعی و فرده، اینا خارج بشن، همینطوری که مرحوم امامم بیان کرده. منتها یه اشکالی که هست در آخر، آخر کلام امام رو اگر دیروز گذشته یادتون باشه، اینجا اول یه استثنای قائل شد مرحوم امام در پایان کار اینها که وقتی آمد اینگه وقص علیه ما علا امری که بین جنس و فرع است نوع است و بود، همچنین در اونجا میجوریه پس فلو تردد الواجب بین کونه الحیوان اول انسان، اگه نمیدونم اون واجب من حیوانه یا انسان، فهمت اینم اقل اکثر خارجه، این فهمت تا اینجاش اشکال نده. یه نعم ایشون آورد، این نعم ورده اشکاله. این نعم چی بود؟ امام این صورت رو فهمت این داخله داره اقل اکثره، فهمت نعم لو دار الام بین الحیوان اول حیوان ناطق، اگر عبد دایش شد بین که یا حیوان مطلق یا این که حیوان ناطق باشه، در این صورت فوق داخل و فیبار دل بعد، یعنی یه خود همین اشکال رو اینجا میکنی. چرا؟ برای که قرار شد که امر لا یدعو الا الى متعلقی، که قرار جو شد دیگه اگه برابر این باشه، پس در اینجایی هم که عنوان ناطق گفته میشه دیگه نباید حیوان از شامیده بشه، چون تو واقعی قاعده لایت الا متعلقه. چرا؟ برای که قرار شد خودش رو فقط بگیره. چطور ایشون استثناء کردن در حالی که این لایت الا الا متعلقه؟ چطور میشه حیوان توش اراده بشی؟ این فقط حیوان ناطق باید گرفته بشه.
رسول حیوان توش هست، نه بین حیوان و ناطق نیست، بین حیوان و حیوان ناطق.
میدونم قرار بنی شد که امر فقط متعلق خود، متعلق چیه؟ علی حیوان و ناطق به همه دیگه، حیوانیت درش منظور نشه دیگه، نباید حیوانیت پیش باشه.
بسیار فرد نیست هستن،
نه دیگه میدونم پس اون در میخوام گفت دلالت نداره مگر از راه لفظی که الان استثار ما خود و اشاره کردیم. نه دیگه قرار شد فقط امر لا یدعو الا الى متعلقه، دقت بفرمایید، امر لا یدعو الا الى متعلقه، متعلقش چیه؟ الحیوان و ناطقه. حیوان دیگه چرا؟ حیوان دیگه که ببینیم خود قاعده، مگر از راه دلالت لفظی درسته، من استثناء کردم، مگر از راه دلالت لفظ درسته، جهت لفظش آمده باشه راست میگه، اون دلالت لفظی داره، اما اگر از نظر غیر لفظی باشه قاعده شما مطابق فرمایش خود شما داره اشاره میده، میخوام چی؟ این اشکال ارگیشون فقط در این مورد هست که شاید حال نظر مبارک مرحوم آقا دلالت لفظی باشه، ما هم ایرادی ندارم، من میخوام راهش براتون نشان بدم که اشکال در صورتی وارد میشه که اگر شما بخواید از عنوان حیوان و ناطق حیوان رو هم مورد نظر قرار الا یت و الا الا متعلق، اینو میخوام، اما از نظر دلالت لفظی درسته، از نظر دلالت لفظ ال حیوان و ناطق دلالت به هر دو داره، هم حیوانیت هم ناطقی. حالا شاید هم نظر امامی باشه، من میخواستم یه راه اشکال از این جهت خدمتتون عرض کنم که این فقط اشکالی که در اینجا وارده در این صورت، اینم امکان جواب داره که شاید آقا منظورشون به همون لفظی باشه، اونم جوابش هم درسته، اشکالی هم نداره، خواستم در اطلاع مبارکتون بذارم که اینا برابر این. پس این به حمدالله این بحثم تا اینجا روشن شد نسبت به حمدالله رب العالمین که مثل اقل اکثر چی مستاقش هست، چیشی مستاقش نیست، کجا موردش داریم کجا نداریم، بیانش روشن تو به حمدالله این مطلب تمام شد. حالا میریم سر مسئله بعدی ما. مسئله بعدی المقدمت و سالسه. یه مقدمه دیگه هم که آخرین مقدمه هم هست. مقدمه سالسه در این چی که این نزاعی که علما دارن در باب اهل اکثر، که انشاءالله بعدن براتون روشن میکنیم که اهل اکثر که آیا اکثر در زمین اقل، آیا اکثر هم متعلق تکلیف هست یا نیست، من شک دارم. این از چه شکیه؟ آیا شک در تکلیفه یا شک در مکلف و بهه نسبت به اکثر؟ آیا گردن من هست یا نیست؟ شک کن فی تکلیف او شک کن فی المکلف و به. این بس. این نزاع رو بفهمید چه نزاع چیه؟ آیا این نزاع صغرویه یا نزاع کبرویه؟ در صغرا نزاع دارن یا در کبرا؟ خب این احتیاج به توضیح داره که ببینیم مراد شما از این صغروی کبروی چیه. در اینجا ما نوشتیم که مراد از این صغروی بودن نزاع در این که شک در اقل اکثر، آیا شک در تکلیف هست یا شک در مکلفه به هست، یه موقع شک در این جهته، نمیدانیم که واقعا این شک در تکلیفه تا مقتضاش براءت باشه، یا شک در مکلف و به هست تا مقتضاش احتیاط. یه موقع بحث ما از این جهت دعوا داریم که آیا اقل و اکثر من شک فی تکلیف تا براءت بیاد، یا شک کن فی المکلف و به تا احتیاط بشه. این اگر اینجور معنا کنی ایش این نزاع صغروی میشه. این نزاع صغرویه که در کدوم یکی از این دوتا هست نمیدانیم، آیا شک در تکلیف یا شک در. اما اگر آباد و نزاع رو اینجوری مطرح بکنیم، بیاییم بگیم شی مع قبول کون شک فیه یکون و شکن فی تکلیف، با قبول این مطلب شک در اکثر شک در تکلیفه، مع ذلک با اینکه شک در تکلیف هست ندانیم آیا مجری ما اینجا براعته و یا اشتغاله. با اینکه شک در تکلیف ها بیان بگیم براعت اینجا جاش یا اشتغال، یا اون ورش هم همینطور او مع شک قبولی کونی شکن به مکلفه به، با قبولی که بگیم شک در مکلفه، آیا باد مقتضا مجری اون عبارت براعت است یا احتیاط. این اگر باشه این نظام میشه کبروی. نگاه کنید با حفظ این مطلب که من بدانم شک در تکلیف، ندانم مقتضا اول براعه اول اشتغال، یا قبول کنم که با اینکه شک در مکلف و به ندانم آیا مقتضاش براعت و یا احتیاط. این اگر باشه این شک در نزاع کبروی میشه، درسته؟ حالا ظاهرا آیه میفرماید که نزاع در اصل صغرا باید باشه نه در کبرا. چرا؟ شک تکلیفی و همه قبول دارن که براعته. اگر شک در اقل در اکثر، شک در تکلیف یعنی شک در اکثر، ندانم چیه بگیم شک در تکلیفیه، اگر شک در تکلیف همه قبول دارن براعته، کسی تردید نداره که بیاد بگه نه اشتغالو نه. کما که اگر موردش قبول کنیم اشتغاله، حالا فرضاً اگر قبول کنیم که مرکز اقل اکثر اشتغال، همه قبول دارن اونجا احتیاطه، اونجا کسی نمیگه براعت. پس نزاع اگر باشه نزاع در صغراست نه نزاع در کبراست. دقت فرمایید، نزاع در این که آیا اکثر شک کن فی تکلیف او شک کن فی مکلف، نه اینکه اگر تکلیف بازم شک دارم براعتون عمل احتیاط، نه دیگه. اگر تکلیف باشه مسلم براعته، اگر مکلف و بشه مسلم احتیاطه. پس نزاع در اینجا هم اینا استهزار داشته باشید، نزاع فل صغرویه لا نزاع فل کبرویه، در کبرویت نزاعی نداریم، بنابراین تس نزاع در صغراست. الحمدلله اینم مقدمه سوم در اینجا گفته شد. خب حالا که این مقدمات ثلاثه را خدمتون تقدیم داشتیم، نصرف الکلام یا عنان الکلام الى الاقل الى بحث الاقل والاکثر، بریم سر اصل مسئله. بحث رو بیاریم در باب اقل اکثر. اقل اکثر همطوری که مستحضری دیگه تارتن به صورت استقلال و اخرى به صورت ارتباط. یه موقع در واجب اقل اکثر واجب استقلالی است، اما مثال دینی که میزنن نمیدونم من 10 تومن بدهکارم یا 20 تومن بدهکارم، میگن اقل اکثر استقلالی، هیچ ارتباطی بینشون نیست. و یا نه اقل اکثر ارتباطی باشه، و مثال نمازی که میزنن نمیدونم 10 جزئه یا 9 جزئه، این اقل اکثر ارتباطی. پس این دو قسم همه تقسیم کردن. قسم اول از این دو قسمی که الان داریم عبارت از این همون اقل و اکثر استقلالی که الان میخوام اینجا واجه شما این بحث رو بگیم. در اون جایی که ما اول کارم قول داده بودیم بحث در متباینه بیان کردیم، حالا آمدیم بحث در اقل اکثر. اقل اکثر هم دو قسمش کنی، یه قسمش اقل اکثر استقلالیه، یه قسمش هم اقل اکثر ارتباطیه. پس بنابراین میشه سه مقام: مقام اول متباین گذشت، مقام ثانی استقلالی، مقام ثالث ارتباطی. پس در واقع بحث ما در باب اشتغال به سه بخش تقسیم شد. خب حالا که چنین شد، البحث اول وارد بشیم. و اما المقام الثانی و هو الاقل و الاکثر استقلالی. الان بحث و با اجازه شما رو اقل اکثر استقلالی میبریم، همین مثل مثال دین و امثال اینا که از هم جدا هستن. در چنین جایی به مجالا بحث رو در این بکنیم. اینجا چند صورت داره در اقل اکثر استقلالی، چند صورت. چرا؟ شبهه‌ای که در اقل اکثر استقلالی هست تقسیم میشه به این تارت تکون حکمیه. شبهه ما شبه حکمیه، یعنی نمیدونم واجبه یا حرامه، حرامه یا مکروهه. اگر قبول کنیم که غیر الزامی، چون بعدا آخر سر اشاره میکنه اگر غیر الزامی رو بگیره، اگر الزامی بگیم که نه فقط میرم واجب و حرام، آیا حرام یا این شبه حکمیه است، حرمت رو ندانم اینجا هست یعنی. و یا نه شبهتون موضوعیه، از نظر حکم شک ندارم، از نظر موضوع شک دارم که آره مصداق این مصداق حرام هست یا مصداق واجبه، شک در موضوعه. پس این یک تقسیم، حکمیتون او موضوعیه. باز هر یک از این دوتا هم باز از اون دوتا شبهه قد تکون وجوبیه است، در وجوبیه شک میکنم که نماز، نماز جمعه واجبه یا نماز فرض کنید ظهر واجبه. و یا اینکه شبهه تحریمیه است، اینکه حرام کردن نمیدونم کدام یکی از این حرامه، این هم یه شبهه است. خب بفرمایید منشأ شبهه چیه، چرا شبهه کردیم؟ منشأ شبهه هم همونطور که قبلا هم یادتون باشه میدونید منشأ شبهه گاهی از باب اجمال و نص میشه، گاهی از بابی که اجمال نص باشه، یا فقدان نص میشه، یا تعارض نصین. این ستاره که یادتون باشه مرحوم شیخ هم رحمت الله علیه داره که منشأ شبهه من چه در وجوبیه چه در تحریمیه، منشأ شبهه گاهی نبودن نص، گاهی از باب اجمال نص. یه موقع هم نگاه بکنی تعارض نصین. خب حالا که تمام این مطلب شد بریم سر این مسئله. ظاهرا در این جهت علمای اصولی همه اتفاق دارن که چی در شبهه، چه وجوبیه چه تحریمیه، چه در حکمیه چه در موضوعیه، همه قبول دارن که چی اگر منشأ شبهه فقدان نص باشه یا منشأ شبهه اجمال نص باشه، در تمام این موارد عائل به براءتن، همه اصولی ها عائل به براءتن. حالا استقلالی که الان فیصل بحث ما در موضوع استقلاله، همه گفتن متفقن به اینکه رجوع به براءت میشه در تمام اقسام. فقط و فقط یکی میمونه اینجا که مورد بحث واقعه کجاست، در تعارض نصینه، که اگر نصین تعارض بینه، یکی گفته لا بحث به بی العذره، یکی نه سمن العذره سوختون، دو تا روایت داریم، یکی میگه عذره و معاملش اشکال نداره، یکی میگه حرامه. حالا چرا دو تا نصه، دو تا روایته، اینجا آیا براءته یا نه؟ اینجا محل بحثه. چطور؟ در تعارض النصین بعضی شبهه کرده که اینجا شاید جای تخییر باشه نه به عنوان براءت. در تعارض النصین گفتن لا یبقد، که اینجا موجب تخییر بشود. چرا؟ چون منشأ از جهت شبهه در اینجا تعارض الحجتینه، چون قرار شده که هر کدام روایتش تام و تمام و دلالتش همه چیزش تمام، حجیتش تامه. خب این روایت هم صحیح السند معتبر، همه چیزشون. اون روایت هم صحیح السند معتبر. و اگه معتبر شد چی میشه؟ تعارض دو تا دلیل محکم مستحکم با هم تعارض میکنن. خب اینجا چی بگیم؟ تعارض بکنن تحییر میشه انشالله بعد از آیا تعارض میشه ول کنیم؟ نه، تساقط قبول نمی کنن. آیا چرا میگم؟ به اینکه صد دلیل آمده، دلیل هست و یقین دارم تکلیف گردنم هست، منطقه نمیدونم کدام یک حدید داده. پس احتمال تعارض سقوطی ندیدا که بگی ثابت میشه، احتمال این که تخییر باشه. مرجحات اگر داره مرجحات به کار میده، اگر نداشته باشد عاقبت تخییر میشه. فایزن تتخیل، اگر مرجحات نداشته از این جهت، نه اینکه هر حجتی رو به حساب خودش حساب کنی تنها، نه 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 نه، باید هر کدوم با هم دیگه بسنجی، چون دوتا حجت با اینجا داریم باید دوتا با هم سنجیده بشه برابرین. پس غیر از این صورت تعارض نسی بقیه همشون مصدرهای براعت هم.
از این تو استاذ خواهیم که من متوجه نشدم شما چرا بحث به این طرف رفت؟ اگر بحث در اخلاق استقلالی است چرا بحث به این طرف رفت؟
بحث این طرف من ما بحث این طرف درفتیم، بحث در همون اقل اکثر بازم، منطقه منشه دلیل ما داره میخوام بگیم، منشه وجه دلیل میدونم میخوام بگیم دلیلی که میخواد اثبات کنه اقل رو یا اکثر با هم تعارض داره. نمیدونم شبه شما کجا یه دفعه بزنش به ذهن مبارکتون آمده، نگاه کنید همون بحث اقل اکثره، تا یه دلیل داریم اقل آباده، یه دلیل آباده اکثر گفته. خب اگر در جای دیگه بحث باشی هم براعته. راجع به اکثر، آیا اکثر به انواع واجب شده نشده؟ رفع اموال آیا علم بگم نفس اقل فقط واجبه، اونجا تمام. اما ای جایی که من چیه، دو تا روایت داریم، یه روایت رسما میاد میگه اقل، یه روایت هم میگه اکثر، هر دو هم از همه جهت معتبره، خب من چیکار کنم؟ قهره ایجا تخییره.
اگر مسئله
طریقیت و اخبار
رو
میگیریم
که
حتی
دیگه
سر
از تساقط در
گریبانی هم پیش نمید. نه شهر برای فکرم کار من حتی شما رو متقل نشدم چی شوهی داره، حالا شما میکنه بعد از دست بیاد من روشن کنم.
جمع
و محمعکن اسبت به همین جمع و صحبت این حالا تو تا اقوال حجت هین حالا ببینید جمع و محمعکن آره اقوال حجت هین حالا ملاکه بله. خب پس الحمدلله این بحثم روشن شد، این بخشم معلوم شد، ان شاء الله بقیه باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم